تصور کنید نزدیک به 1000 دلار پول بیزبان رو کنار گذاشتید برای خرید یک کنسول بازی نسل جدید. فقط برای اینکه برید خونه، روشنش کنید و متوجه بشید که محبوب ترین و پرفروشترین بازی روی این دستگاه فوق پیشرفته یه بازی 14 ساله از دوران پلی‌استیشن 3 هست.
راستیش این یک پارادوکس مطلقه، یعنی شما پیشرفته ترین سخت افزار تاریخ رو میخرید تا سفر کنید به گذشته.
دقیقاً. امروز پنجشنبه 6 آگوست 2026 هست و دنیای تکنولوژی واقعاً زیر و رو شده. به این کاوش عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به شما. بله، امروز قراره اتفاقات عجیبی رو با هم بررسی کنیم.
خب، مأموریت امروز ما اینه که میدونیم مجموعی از داغ‌ترین منابع و اخبار این هفته رو زیر ذره‌بین ببریم و ببینیم واقعاً چه بلایی داره سر دنیای ما میاد. ما 6 تا خبر داریم که به ظاهر به هم ربطی ندارن.
از رکوردای عجیب توی دنیای گیمینگ گرفته تا تعطیلی تو بازار کریپتو و البته اون چرخشای شوکه کننده توی هوش مصنوعی.
آره دقیقاً. اما وقتی این تکه های پازل رو کنار هم میذاریم، یه تصویر خیلی واضح و البته یکم ترسناک شکل میگیره. اینکه آتش سیری‌ناپذیر قولهای تکنولوژی برای هوش مصنوعی داره تمام محصولات رو به کالاهای به شدت گرون قیمت و انحصاری تبدیل میکنه.
و در واکنش به این دنیای پیچیده، شما به عنوان مصرف کننده دارید فرار میکنید به سمت سادگی و نوستالژی.
خب پس بیایید این کلاف پیچیده رو باز کنیم. برای شروع باید بریم سراغ هسته مرکزی این زلزله، یعنی سخت افزار. و منظورم از سخت افزار اون ابرتراشه جدید انویدیا هست.
ببین، اگه میخوایم بفهمیم چرا همه چیز داره تغییر میکنه، باید دقیقاً به نقطه صفر این انفجار نگاه کنیم. یعنی تراشه GB300 گریس بلکویل اولترا دسکتاپ. البته کلمه دسکتاپ یا همون رومیزی اینجا یه شوخی خنده داره.
آره واقعاً.
ما داریم درباره یه سیستمی حرف میزنیم که معماری کامپیوتر رو برای همیشه عوض کرده. این تراشه 748 گیگابایت حافظه یک پارچه داره، اون هم از نوع HBM3A.
صبر کن، اجازه بده همینجا یه لحظه نگهت دارم. من این مشخصات رو توی منابعمون خوندم، اما برای شنونده‌ای که زبان ابر کامپیوترها رو بلد نیست، این اعداد یعنی چی؟ اصلا این حافظه HBM3A چیه؟ و اون 20 پتافلاپس قدرتی که انویدیا میگه تو دنیای واقعی چقدر سریه؟
خب سوال خیلی خوبیه. بیا اینطوری به قضیه نگاه کنیم. توی کامپیوترهای معمولی پردازنده و حافظه مثل 2 تا شهر جدا هستن که با یه اتوبان به هم وصل شدن.
خب
وقتی هوش مصنوعی میخواد کار کنه، باید تریلیون ها ماشین داده رو مدام بین این 2 تا شهر جابجا کنه. این باعث ترافیک و کندی میشه. حالا این حافظه جدید یعنی چی؟ یعنی این 2 تا شهر رو روی همدیگه بسازی.
او پس حافظه دقیقاً روی خود پردازنده قرار میگیره.
دقیقاً. نتیجهش اینه که سرعت انتقال داده ها به طرز وحشتناکی بالا میره. اما در مورد 20 پتافلاپس؟
آره اون یعنی چی؟
ببین، یک فلاپس یعنی یک محاسبه ریاضی در ثانیه. 20 پتافلاپس یعنی این تراشه میتونه توی یک ثانیه 20 کادریلیون محاسبه انجام بده.
واو، 20 کادریلیون.
آره، برای درک بهترش، کاری که لپتاپ گیمینگ رد بالای شما توی یک سال تمام با کارکرد شبانه روزی انجام میده رو این تراشه که روی میزتون قرار میگیره توی یک ثانیه تمام میکنه.
این واقعا دیوانه کننده است. یعنی با سیستم های دیجی اکس استیشن که بر پایه همین تراشه ساخته شدن و فکر کنم قیمتی بین 50 تا 70 هزار دلار دارن، یه مهندس میتونه مدل های هوش مصنوعی قول پیکر رو با 1 تریلیون پارامتر کاملا روی میز کار خودش اجرا کنه.
دقیقاً، اونم به صورت کاملا لوکال یا محلی، بدون نیاز به اینترنت یا سرورهای ابری.
خب ارزش اصلیش همینه دیگه، حریم خصوصی و امنیت مطلق در کنار این قدرت بی‌نهایت. و خب تو منابع دیدیم که به همین دلیله که ارتش آمریکا اولین مشتری دست به نقد این قول پردازشی بوده.
دقیقاً، تو 22 ژوئیه همین امسال، یعنی کمتر از یه ماه پیش، شخص جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا، رفت کالیفرنیا تا شخصاً اولین سیستم را برای مدرسه تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی آمریکا نصب کنه.
پس ارتش داره از این سیستم استفاده میکنه. سیستمی که 36 تا پردازنده گریس و 72 تا پردازنده گرافیکی بلکول اولترا رو ترکیب کرده. اما برای چه کاری؟
برای کارهایی که تا قبل از این اصلا غیر ممکن بود، اونو از این قدرت خام برای شبیه سازی‌های فوق پیچیده توی همون لحظه یا تحلیل آنی هزاران تصویر ماهواره‌ای استفاده می‌کنن. حتی پیش‌بینی‌های به شدت دقیق وضع هوا برای عملیات‌های دریایی.
یعنی این دیگه یه ابزار ساده نیست، یه مزیت استراتژیک نظامیه.
100%.
حالا اگه این تازه قدرت نسخه رومیزیه، پس غول‌های ابری دارن چی کار میکنن؟ چون تو منابع امروز خوندیم که مایکروسافت آژور به تازگی اولین کلاستر این تراشه ها رو برای اوپن ای آی راه اندازی کرده.
اونجا دیگه اصلا صحبت از یه دونه تراشه نیست. مایکروسافت ده‌ها هزار از این تراشه رو به هم وصل کرده تا عملا یه مغز سیاره‌ای بسازه.
یه مغز سیاره‌ای؟
آره، این کلاستر 37 ترابایت حافظه فوق سری داره و قدرت پردازشیش میرسه به 1.44 اگزافلاپس.
او خدای من.
یعنی هزاران برابر قوی تر از همون سیستمی که به ارتش دادن. هدفشون هم مشخصه، میخوان نسل بعدی مدل‌های زبانی، یعنی چیزی مثل GPT-5 را آموزش بدن.
مدلی که بتونه استدلال کنه و مرزها رو جابجا کنه. خب اینجاست که ماجرا برای شما به عنوان شنونده جالب میشه. وقتی شرکتی مثل انویدیا مثل یه سیاه‌چاله تمام منابل تولید جهان رو میبلعه تا برای مایکروسافت و ارتش ابر کامپیوتر بسازه، دود این انفجار تو چشم کی میره؟
شاید باورتون نشه، اما تو چشم گیمرها.
دقیقاً. طبق گزارش جدیدی از بلومبرگ که امروز داریم بررسی می‌کنیم، سونی احتمالاً مجبور عرضه پلی‌استیشن 6 یا همون پروژه آمتیست رو تا سال 2028 یا حتی 2029 عقب بندازه. چرا؟ چون هوش مصنوعی تمام حافظه‌های جهان رو خورده.
این واقعیت تلخ زنجیره تأمینه. ببینین، حافظه‌های دی‌رم و GDDR که برای گرافیک بازی‌های نسل جدید ضروری هستن، دقیقاً همون حافظه هایی هستند که هوش مصنوعی برای پردازش داده ها بهشون نیاز داره.
و وقتی تقاضای مایکروسافت سر به فلک میکشه، ظرفیت کارخونه ها پر میشه.
آره، و بلومبرگ میگه همه هموزی باعث افزایش 80% قیمت این حافظه ها شده. سونی و AMD دارن روی یه معماری سفارشی برای پلی‌استیشن 6 کار میکنن، ترکیبی از RDNA 5 و پردازنده های زن 6.
که قدرتی بین 30 تا 40 ترافلاپس داره، یعنی 3 برابر پلی‌استیشن 5.
درسته، اما مشکل اینجاست که با این افزایش قیمت قطعات ساختن این دستگاه اصلا ارزون تموم نمیشه.
و به همین خاطره که تحلیلگرها تو این گزارش هشدار دادن که پلی‌استیشن 6 ممکنه با برچسب قیمتی وحشتناک $960 به بازار بیاد.
عدد واقعا عجیبیه.
من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ما سال 2006 تجربه تلخ عرضه پلی‌استیشن 3 رو داشتیم با قیمت $600 که خب یه فاجعه تجاری بود و گیمرها اون پول رو ندادن. حالا $960؟ آیا مدل تجاری گیمینگ داره نابود میشه یا سونی فکر میکنه مردم واقعا $1000 برای یه کنسول میدن؟
راستش سونی چاره دیگه ای نداره، اما نکته مهمتری که تو منابع ما هست اینه که این فقط مشکل سونی نیست. اگه یه قدم بریم عقب‌تر می‌بینیم که کل صنعت تکنولوژی داره به سمت یه مدل کاملا پریمیوم و انحصاری میچرخه.
یعنی دوران محصولات قوی ولی ارزون تموم شده.
دقیقاً. هزینه‌های تحقیق و توسعه اونقدر بالا رفته که شرکت‌ها فقط میتونن محصولات لوکس بسازن تا حاشیه سودشون رو حفظ کنن.
و این دقیقاً ما رو میرسونه به خبر بعدی در مورد سامسونگ که ثابت میکنه حرف شما کاملاً درسته. فردا یعنی 7 آگوست 2026 سامسونگ قرار محصولات جدیدش رو جهانی عرضه کنه و گل سر سبدش چیه؟ گوشی گلکسی زد فولد 8 اولترا.
و کلمه اولترا اینجا فقط یه پسفند نیست، یه بیانیه اقتصادیه.
قطعاً.
سامسونگ این گوشی رو با قیمت سرسام‌آور $2100 میفروشه، دوربین 200 مگاپیکسلی، باتری 5500 میلی آمپری، قلم اسپن داخلی و یه فریم تیتانیومی.
و البته مدل معمولی فولد 8 رو میدن $1900 و فیلیپ 8 رو $1200. تازه عینک‌های هوشمندشون رو هم قراره زودتر تو 3 ماه چهارم روانه بازار کنن.
آره، یعنی عملاً گوشی‌های موبایل از یه وسیله کاربردی تبدیل شدن به ساعت‌های لوکس و نماد جایگاه اجتماعی.
دقیقاً. سامسونگ داره به شما میگه یا برای مدل اولترا وان بگیر یا قبول کن که داری یه محصول درجه دو می‌خری. اما چیزی که من رو تو گزارش‌های امروز شوکه کرد اینه که این انحصارگرایی فقط تو سخت افزار نیست. شرکت متا یه کاری کرده که کل دنیای نرم افزار لرزیده.
اوه بله، متا یه چرخش 180 درجه‌ای داشته. شرکتی که پرچمدار هوش مصنوعی متنباز یا همون اوپن سورس بود، ناگهان توسعه مدل غول‌پیکر لاما 4 بهموس رو لغو کرد.
پروژه‌ای که قرار بود بزرگترین مدل متنباز تاریخ باشه.
دقیقاً، کاملا متوقف شد.
و خب به جاش چی دادن به توسعه دهنده؟ مدلی به نام میوز اسپارک که برخلاف شعارهای قبلی متا، یه مدل کاملا بسته است و فقط با API کار میکنه.
آره، و از 6 ژوئیه هم API های لاما کاملا متوقف شدن.
خب ببین، برای شنونده ها بگم که مدل بسته یعنی شما دیگه به کدهای این هوش مصنوعی دسترسی ندارید و فقط میتونید با پول دادن ازش استفاده کنید. حالا سوال من از شما اینه. خب یعنی این نشون میده که ایده متنباز در برابر پول و قدرت قولهایی مثل اوپن ای آی شکست خورده؟ چی شد که زاکربرگ یهو زیر میز زد؟
ببین، منابع داخلی میگن زاکربرگ واقع‌بین شد. اون وقتی پیشرفت‌های GPT-5 و کلاد رو دید، فهمید که مدل‌های متن‌باز با وجود همه خوبیاشون تو بالاترین سطح رقابت کم میارن، چون توسعه دهنده‌های مستقل پول و پردازنده کافی ندارن.
پس به خاطر همین رفت سراغ اون سرمایه‌گذاری نجومی 14.3 میلیارد دلاری از طریق اسکیل AI؟
دقیقاً، کل استراتژی رو عوض کرد.
پس این میوز اسپارک نتیجه همون 14 میلیارد دلاره. چه ویژگی خاصی داره حالا؟
ویژگی اصلیش چیزیه که بهش میگن هماهنگسازی چند عاملی.
یعنی چی دقیقا؟
ببین، مدل‌های قبلی مثل یه کارمند همه کاره اما تنها بودن. یه کار میدادی، انجام میداد. اما این مدل‌های چند عاملی مثل یه هیئت مدیره مجازی هستن.
اوه، جالبه.
یعنی وقتی میگی یه اپلیکیشن طراحی کن، یه هوش مصنوعی میشه برنامه نویس، یکی میشه طراح رابطه کاربری، یکم کنترل کیفیت. اینا اون پشت با هم حرف میزنن، کدای همو نقد میکنن و آخر سر یه محصول کامل بهت میدن.
چقدر عجیبه.
آره، و خب این سطح از استدلال نیازمند قدرت پردازشی عظیمی هست که اصلا نمیشه رایگان ارائهش کرد.
واقعا شگفت انگیزه. اما وقتی شرکتی مثل متا مجبور این همه پول فقط برای زیرساخت یه مدل هزینه کنه، خب این پولا از کجا میاد؟ سرمایه‌گذارا دارن پولشون از صنایع دیگه بیرون میکشن تا بریزن تو این تنور هوش مصنوعی، و این ما رو میبره سمت بازار مالی و بازار کریپتو، جایی که میبینیم بازار چقدر بیرحمه.
دقیقاً. برای درک این بیرحمی باید به خبر تعطیلی صندوق ETF بیتکوین شرکت هاشتکس نگاه کنیم، اتفاقی که اصلاً تاریخ ساز شد.
آره، با نماد دیفای. اولین صندوق ETF اثبات بیتکوین تو تاریخ آمریکا که قراره هفته اوت، یعنی همین چند روز دیگه، برای همیشه تعطیل بشه.
درسته.
ببین، برای شنونده‌هایی که شاید ندونن، ETF یعنی شما به جای دردسر خرید مستقیم بیتکوین، سهام یه صندوق تو بورس رو می‌خرید. وقتی اینا تو ژانویه 2024 تایید شدن، 11 تا شرکت رقابت رو شروع کردن. اما چیزی که من رو متعجب می‌کنه اینه که هوشتاکس کارمزد خیلی پایینی داشت، فقط 25%. چرا باید ارزان‌ترین صندوق شکست بخوره؟ این دقیقا مثل اینه که شما یه برگر فروشی عالی و ارزون دقیقا چسبیده به مکدونالدز باز کنی و تعجب کنی چرا کسی نمیاد.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه، چون اونجا هم دقیقا پای مکدونالد دنیای مالی وسط بود. شرکت‌های قولی مثل بلک راک و فیدلیتی با بودجه‌های بازاریابی صدها میلیون دلاری اومدن وسط.
آره، اونا شبکه‌های توزیع عظیمی داشتن.
دقیقاً. اما هاشتاکس به خاطر ضعف تو برندینگ کاملا نادیده گرفته شد. کل داراییشون رسید به حدود 14.7 میلیون دلار، یعنی فقط 225 بیت کوین.
225 تا بیت کوین برای یه صندوق تو وال استریت، این یعنی هیچی. من درآمدشون رو دیدم، واقعا خندم گرفت. تو 3 ماه گذشته اونا فقط 6453 دلار از کارمزد درآمد داشتن.
بله، واقعا ناچیزه.
این مبلغ حتی حقوق یه ماهه تحلیلگر اونجا هم نمیشه، چه برسه به هزینه های صندوق.
و تو نقطه مقابل صندوق بلک راک تونست 47.08 میلیارد دلار سرمایه جذب کنه.
47 میلیارد؟
آره، این نشون میده که داشتن محصول خوب و ارزون اصلا کافی نیست، تبلیغات همه چیزه. البته بازار کریپتو هم کلن متلاطم بود.
آره، خود بیتکوین هم که روزای سیاهی رو میگذرونه. قیمت از رکورد 126 هزار دلاری تو اکتبر 2025 حالا رسیده به 62600 دلار، یعنی نصف شده. تحلیلگرا میگن سرمایه گذارا پولشونو کشیدن بیرون تا برن سهام هوش مصنوعی مثل انویدیا رو بخرن.
خب سرمایه همیشه میره همون جایی که بیشترین سود رو داره، اما حالا میخوام بحث رو ببرم سمتی که برای من جذابترین بخش امروز بود. ما تا اینجا یه دنیای بیرحم و گرون رو ترسیم کردیم. گوشی 2000 دلاری، کنسول 1000 دلاری، هوش مصنوعی پولی. تو این اتمسفر مصرف کننده یا عادی چی کار میکنه؟
اینجاست که ماجرا به شدت انسانی میشه. مصرف کننده های خسته به گذشته پناه میبرن، میرن سراغ نوستالژی تا از این جنون تکنولوژی فرار کنن. آمار فروش بازی‌ها تو ماه گذشته که منتشر شد اصلا قوانین فیزیک صنعت گیم رو نقض کرد.
آمارش خیره کننده است. پورت‌های خیلی ساده و بدون تغییر از بازی‌های کال آف دیوتی بلک آپس 1 و 2 که خب 16 و 14 سال از زمان انتشارشون میگذره. اینا تو 9 ژوئیه فقط با رزولوشن 1080p روی پلی‌استیشن 4 و 5 عرضه شدن.
حتی ریمستر هم نبودن، همون کدای قدیمی.
دقیقاً.
و نتیجه؟
فروش 11.2 میلیون نسخه و درآمد 435 میلیون دلاری تو کمتر از 1 ماه. اعدادی که بازیای جدید فقط خوابش رو میبینن. 8.2 میلیون نسخه فقط برای بلک آپس 2 فروش رفت.
و خب جالبیش اینه که این بازیای قدیمی تونستن اساسینز کرید بلک فلگ ریمسترد رو که کلن بازسازی شده بود شکست بدن.
آره، حتی فروششون 20 برابر ریمیک کامل هیلو کامپانیو اِوولود بود که اون همه هم تبلیغات داشت. دلیلش چیه واقعا؟
ببین، دلایل زیادی داره، اما مهمترینش حس نوستالژیه. نسلی که 14 سال پیش با دوستاش اینو بازی میکرد حالا دلتنگ اون دورانه و البته قدرت خرید داره.
درسته. دلیل دوم قیمتگذاری هوشمندانه بود. 40 دلار برای خود بازی یا فقط 20 دلار برای مشترکین پلی‌استیشن پلاس. تو دنیای بازی‌های 80 دلاری این یه پیشنهاد رد نشدنیه. اما دلیل سوم که از همه مهمتره،
کیفیت گیم پلی، چیزی که شرکت‌های مدرن کلاً فراموش کردن. ببین، شما به عنوان شنونده به این تناقض فکر کنید. سونی میخواد با مهندسی و هوش مصنوعی یک کنسول 960 دلاری بسازه که نور پردازش واقعی رندر کنه، اما پرفروشترین بازی پلتفرمش یه بازی 14 ساله است که سایه ها شبیه بلوک های سیمانیه. چرا؟
چون سیستم معروف پیک تن تو بخش چند نفرش به بازیکن حق انتخاب میداد، چون بخش زامبیش فقط یه سرگرمی خالص بود.
دقیقاً. این یه سیلی محکم به صورت سازنده‌هایی نیست که فکر می‌کنن گرافیک خیره کننده جایگزین گیم پلی سرگرم کننده میشه.
قطعاً یه زنگ بیدار باشه. بازیکن‌ها دارن پیام میدن که ما فقط می‌خوایم سرگرم بشیم و لذت ببریم. هیچ نورپردازش 8K نمیتونه جای یه حلقه پاداش رضایت بخش تو مغز رو بگیره.
خب وقتشه که تمام این تکه های پازل رو بذاریم کنار هم و به یه تصویر نهایی برسیم. ما توی نقطه بی سابقه از تاریخ هستیم. از یه طرف سخت افزارها مثل تراشه انویدیا و نرم افزارها مثل میوز اسپارک متا به شکل غیرقابل باوری قدرتمند شدن. اما هزینش چیه؟ همه چیز گرون و انحصاری شده.
و از طرف دیگه بازاری که بیرحمه. دیدیم چطور یه ETF مثل هاشتکس له شد فقط چون بودجه تبلیغاتی نداشت.
و این وسط انسان‌ها موندن، مصرف کننده هایی که از این پیچیدگی خسته شدن و با اشتیاق پولشون رو میدن برای یه بازی 14 ساله تا طعم یه سرگرمی خالص رو بچشن.
تقابل تکنولوژی فردا و احساسات دیروز.
دقیقاً. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام برنامه رو با یه ایده رها کنم تا شما به عنوان شنونده تو روزای آینده بهش فکر کنید. امروز دیدیم که گیم پلی قدیمی بلک آپس چطور بازی‌های روز رو شکست داد و همزمان دیدیم هوش مصنوعی چقدر پیشرفت کرده. حالا فکر کنید چی میشه اگه قول‌های تکنولوژی این دوتا رو با هم ترکیب کنن؟
تو ترکیب عجیبی میشه.
آره، چی میشه اگه به جای گرافیک واقعی‌تر از این مدل‌های چند عاملی استفاده کنن تا دقیقاً همون حس نوستالژی رو مهندسی معکوس کنن؟ تصور کنید هوش مصنوعی بازی بسازه که دقیقاً میدونه چطور، کی و با چه ریتمی نقاط لذت مغز شما رو تحریک کنه.
یه تله روانشناختی کامل.
دقیقاً. آیا اون موقع مرز بین سرگرمی ناب انسانی و یه تله روانشناختی بی‌نقص از بین نمیره؟ آیا این سیاه‌چاله پیشرفت در نهایت همین نوستالژی که پناهگاهمون هست رو هم میبلعه؟ تا کاوش عمیق بعدی به این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.